مسابقهایشان کم خوب نیست. از 5 مسابقه سریلانکا 1 را برده، در حالی که افغانستان 2 تا را برده.
یک دنیا تشکر از شما آقای استانگزای. شنونده عزیز، ساعت 1:30 است. همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست. انفجار در نخستین روزی در ولسوالی نارین ولایت بغلان 2 کشته و 12 زخمی به جا گذاشت. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تا کمتر از 1 ماه دیگر به پاکستان سفر کند. رئیس جمهور غنی امروز گفت در 6 ماه سرطان به اسلام آباد می رود تا به گفته او یک صفحه جدید تاریخی میان دو کشور را باز کند. حکومت افغانستان به مناسبت عید فطر 887 زندانی را از بند آزاد می کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است کشورش معامله خرید سیستم دفاعی راکتی از روسیه را بنابر فشارها سوی ایالات متحده و ناتو لغو نخواهد کرد. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز به مصاف تیم سریلانکا می رود.
آل هم نوبت می رسد به برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
اداری فساد سر مبارزه زنگر اخبرانه لا آزادی رادیو نه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغلاست. زه حسیب الله تلاش، د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ د دې اونۍ د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. افغانستان سره لدی چې په نورو ډیرو برخو کې د فساد له لوړې کچې سره مخ دی، په ډیری برخو کې د عدالت د تامین په برخه کې هم پرې انتقاد کیږي. دغه موضوع د هغو 13 ګونو مواردو په ډله کې هم شامل ده چې اداري فساد بلل کیږي او لمنې ان تر لوړو کچو پراخه شوې ده. مخکې له دې د عدالت په تامینولو کې عدلي او قضایي بنسټونه، ځینې چارواکي، ان د ملي وحدت حکومت هم تورن شوی دی. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به تأمین نشدن عدالت و یا بی‌عدالتی و فساد در برخی نهادها اختصاص یافته است. در برنامه این هفته عبدالوحید فرزایی، عضو شورای رهبری اتحادیه حقوقدانان افغانستان، و حاجی محمد عبدو، عضو کمیسیون عدلی و قضایی، اصلاحات اداری، مبارزه با فساد اداری و فساد اخلاقی دور 16 ولسی جرگه با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. باید بگویم که آقای عبدو روی خط تلفن با ما در برنامه حضور خواهند داشت. در ابتدا از آقای فرزایی آغاز میکنیم. به برنامه خوش آمدین. قبل از اینکه به موضوعات اساسی برنامه برگردیم، میمی که وظیفه اتحادیه حقوق دانان افغانستان چیست؟
به نام خداوند مهربان، با عرض سلام خدمت شما همکاران تکنیکیتان و شنوندای محترم رادیو، تشکر از اینکه وقت و فرصت مساعد ساختین تا با شما و از طریق شما با هموطنان محترم در ارتباط به عدالت و مبارزه با فساد صحبتی داشته باشیم. در ارتباط به وظایف اتحادیه حقوق دانان افغانستان، اتحادیه حقوق دانان افغانستان من حیث یک نهاد صنفی حقوق دانان تنها وظایفی را که میتونه در جهت تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری و در مجموع مبارزه با فساد به اصطلاح وظیفه خود ایفا بکنه، او بحث روشن ساختن اذهان عامه و آگاهی دهی برای اتباع افغانستان است. یعنی اتحادیه حقوق دانان افغانستان در راستای روشن ساختن ذهنیت عامه در زمینه مبارزه با فساد و همچنان در ارتباط به موضوعات حقوقی که مبارزه با فساد را زمینه‌ش مساعد می‌سازه، روش و طرق استفاده از احکام قانون و همچنان نقض صریح قانون در ارتباط به عدم تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری را همیشه هم از طریق میزهای گرد در رادیوها، تلویزیونها و رسانه های چاپی زمینه سازی کرده و در ضمن از طریق کنفرانس های مطبوعاتی و تدویر بعضی برنامه های حقوقی در داخل اتحادیه و بیرون از اتحادیه توسط اعضای اتحادیه تانسته که وظیفه خود انجام بده. البته یک چیزی را خدمتتان عرض کنم که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که متاسفانه به اثر نبود و یا کمبود سواد بعضا به ارتباط موضوعات حقوقی که بیشتر ارتباط میگیره به داشتن سواد، حتی حداقل سواد خواندن و نوشتن، در ارتباط به این موضوعات بیشتر یعنی مورد پذیرش جامعه و اجتماع عام مردم افغانستان قرار نمیگیره. یک و بحث دوم بحث نبود طرز العمل ها و میکانیزم های مشخص مبارزه با فساد اداری، اینا سبب از این میشه که بیشتر روشن ساختن ذهنیت عامه چندان مؤثر واقع نشه در ارتباط با مبارزه با فساد اداری. ولی ما تا حد توان به شکل رضاکارانه در روشن ساختن ذهنیت عامه و رساندن موضوعات حقوقی بر مردم خود همیشه فعال بودیم و انشالله هستیم.
سه مورد مشخصه که من یادداشت کردم: تأمین عدالت، مبارزه با فساد و آگاهی در مورد مسائل حقوقی و قانونی بخاطر بر مردم. آغاز از بخش عدالت میکنیم. به نظرتون شما به عنوان ازی که یک نهاد کارکشته در این مورد هستین و همچنان کارهای متعددی را انجام میتین و هم به شکل ناظر در برخی موارد اقدام میکنین، فعلا مردم افغانستان چقدر به عدالت دسترسی دارن؟
بحث از این که چقدر مردم افغانستان به عدالت دسترسی دارن، یک بخش میشه به شکل مقایسوی بگویم و یک بخش هم میشه به شکل تطبیقی بگویم. از لحاظ مقایسوی اگر ما شما مقایسه بکنیم، عدالت نسبت به دوره های گذشته، دسترسی به عدالت و تأمین عدالت بهتر شده، خوبتر شده، چون ما شما یکی از جمله موارد بسیار خطرناکی را که در دوری طالبا داشتیم او بحث نبود عدالت به وجه احسنش بود، یعنی محاکم به شکل استاندارد با در نظر داشت معیارات جهانی و اسلامی وجود نداشت، بلکه به مش شکل بگویم شدت دوری طالبانیزم زیاد مورد نظر بود. ما نسبت به او دوره به شکل بهترش به عدالت دسترسی پیدا کردیم.
اما در مقایسه با بعد از او، یعنی در 18 سال گذشته چی؟
ولی در بخش تطبیقی متاسفانه خیلی از مشکلات ما داریم. مثلا شما زمانی که بحث عدالت را در محاکم افغانستان مد نظر بگیرین، بحث عدالت را در سارانوالی افغانستان در نظر بگیرین، بحث عدالت را در نهادهای حقوقی به خاطر بدست آوردن حق مردم در نظر بگیرین، بحث عدالت در ساران در پلیس در نظر بگیرین، اینا به هیچ وجه قابل قبول نیست. اما از لحاظ اجرایی هم یک سلسله اجرات صورت میگیره. مثلا شما اگر در دوره قبل از حکومت طالبان در افغانستان کسی مرتکب جرم میشد، در یک صاحب پناهنده میشد، دیگه کسی نبود که تسکیر بکنه، دیگه پلیس وجود نداشت تا که بره به تعقیب از او را جلب کنه و را بیاره. امروز خوشبختانه ما حداقل دسترسی به عدالت را داریم. وقتی یک جرم ارتکاب میافته، حداقل مجرم از ترس گرفتاری توسط پلیس فرار میکنه یا مثلا دستگیر میشه و پنجه قانون سپرده میشه. و مثلا بحث مبارزه با خشونت، بحث جرایم جنایی، بحث جرایم اخلاقی، بحث جرایم فساد اداری، اگر شما امروز به هزارها متهم و به هزارها محکوم به مجازات را در داخل زندانها دارین، معنایش این است که عدالت یعنی به طرف پیشرفت رفته. اما بحث از این که ما از لحاظ قانونی و از لحاظ حقوقی چقدر به عدالت دسترسی داریم، این با مشکل خیلی جدی مواجه است، هم از لحاظ متنی، هم از لحاظ تطبیقی و هم از لحاظ شکلی. از هر سه لحاظ ما با مشکل مواجه هستیم. از لحاظ متنی مثلا شما بحث مبارزه با فساد را پیشتری که از موارد بسیار مشخص را که در قانون مبارزه با فساد اداری و در استراتژی مبارزه با فساد اداری تذکر از او رفته بود، افزایش غیر قانونی سرمایه یا دارایی، بله. ولی میکانیزم مشخصی به خاطر جلوگیری از این وجود نداره. شما یک بحث ثبت دارایی ها دارین، ولی ثبت دارایی ها از مقامات عالی رتبه دولتی دارین، مقامات پایین رتبه دولتی ثبت دارایی نمیشن. بحث دوم مثلا در داخل ادارات دولتی به خصوص نهادهایی که بیشتر به تطبیق عدالت مثل سارنوالی، مثل پلیس، مثل محاکم و قضا، اینا بیشتر به تطبیق عدالت و تأمین عدالت ارتباط دارن، در داخل نهادهایشان اینا به اصطلاح مورد بازپرس افزایش غیرقانونی دارایی این مواجه نیستن، بلکه اینا به شکل آفاقی به مورد بازپرس قرار میگیرن. شما فکر کنید که یک مثلا بگونی مثال برتان میگم، یک سارنوال یا یک قاضی چند معاش داره، درست؟ این مورد ارزیابی قرار نمیگیره، دارایی گذشتهش چه بوده و فعلا با چه وضعیت زندگی میکنه. اینا که اگر مورد ارزیابی و به اسلام تحقیق قرار بگیره، خیلی از موارد افزایش غیرقانونی دارایی مورد رسیدگی
قرار ادامه میتیم. یک شنونده داریم از هرات، خغل استانگزی خبرون تخر اغلاست، میره بانی وکی.
البته د فساد د عواملو په اړه باندې باید ووایو چې دوه ډول عوامل دي. یو مرئی یا محمل دي چې د فساد لامل ګرځي په نظام په بدنه کې، یو نامرئی دي. تر ډېره هغه ادارې چې له فساد سره د مبارزې په کې تمرکز یې په مرئی عواملو یا محسوس عواملو باندې ډېر وي، لکه مثلا د رشوت اخیستنه، لکه اختلاس کونه، لکه نفوذ اخیستنه ده. اما دغه نامرئی یا نامحسوس عوامل چې دي تر ډېره د فراموشي باد ته سپارل کېږي او ډېر وخت هغه مسله باعث د دې ګرځي چې فساد سره هغه څنګه چې لازم دغسې مبارزه ونیسي. د مثال په ډول څه ووایم، ورته وایم زموږ په هېواد کې تر ټولو غټه ستونزه تشکیلاتي تورم ده. ډېر وخت داسې موازي بستونه لرو، داسې موازي کارمندان لرو چې یوه وظیفه اجرا کړي. بدبختانه تر اوسه پورې په دې اړه باندې داسې یو خاطر اقدام نه ده اخیستل شوی چې دغسې یو څېړنه وشي په اداري سیستم. هغه موازي تشکیلات چې هغه په اصطلاح په یوه بخش کې کار کوي، هغه له منځه ولاړ شي او یوه مرجع د اجراءاتو د امورو لپاره رامنځته شي. بله خبره دغه ده چې ډېری وخت په نامرئی توګه باندې د فساد لامل ګرځي مداخلات په امورو کې، برخه کې چې هغه کسان چې هغه دوی صاحبان د قدرت دي، هغه دوی اعمال د نفوذ کوي په استخدام د افرادو کې چې نالایقه د ولتیا ټیټ کسان هغه په بعض مواردو کې استخدام شي، هغه کسان ډېری وخت غفلت لامل ګرځي او د دوی له غفلته بیا ډېری نور کسان چې په دې اړه باندې نه پوهېږمه تر اوسه پورې کومه اقدام شوی نه ده شوی، د مېلمنو پوښتنه وکړي. بل مسله د فساد نامرئی دلایلو چې هغه قوانین تعارض او فرسوده قوانین دي. بدبختانه زموږ حقوقي سیستم سره لدې چې په دې وروستیو کې بعضې کار ورته وسو، سولې قوانین په اصطلاح ځوان سولې، اما بیا هم ډېری قوانین زموږ زاړه قوانین دي او داسې قوانین دي چې په یوه موضوع کې مختلف قوانین مشابه احکام لري چې د اجرا په وخت کې دغه مشابه احکام د مجري لپاره باعث د دې ګرځي چې اوس په کوم قانون باندې عمل وسي او همدغه خپل قوانین با استفساد ګرځي. یا مثلا زاړه قوانین په ډېرو مواردو کې ساکت دي چې ښه لازمه وضاحت نه لري. مل د نامرئی یا نامحسوس هغه د هغه نهادونو تر منځ چې هغه د فساد په مورد کې مبارزه کوي او رسیدګي کوي، یا د همکاري نشتون یا د ضعیف هماهنګي او همکاري، د دې باعث ګرځي چې نه تنها هغه نهادونه چې په مبارزه کار کوي دغه مسیر نه چې ډېری وخت هغه خپله بیا د فساد لامل ګرځي. او تر ټولو غټه مسئله، غټه خبر د خپل هېوادوالو مشارکت د فساد سره په مبارزه کې. بدبختانه د موږ خلکو ته یا سم ذهنیت نه ده ورکړل شوی، یا دغه موضوعاتو ته دوی ته دې ته چې هغه په دوی د ذهنیت ورکړل شوی ده چې ګویا هر کار به په پیسو کوي یا هڅو چې پیسې ونه لري هېڅ کار نه کېږي او په جای د دې چې کوم معمول د رشوت ورکې دوی په خپله باندې دې ته حاضر وي چې په اصطلاح دوی له دوی پیسې تحویل کړي حتی هغه کار که قانوني توګه باندې کېږي ولې دوی صاحب ته نشته دي پیسې ورکړه ځکه د ذهنیت دوی ته دا ورکړل شوی ده داسې یعنیت سیاسي کې کار نه ده شوی او بل د دوی اعتماد نه ده جلب شوی چې دوی کومو مواردو کې له فساد سره کېږي دوی باید دولت ته راپور ورکړي او همکار واوسي سره له دې چې په دې مرحله کې قوانین وضع شوي دي مثلا اطلاع ورکوونکو نه د ملاتړ قانون وضع شوی
دی یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په کرخه دی دوی به هم واخلو خبرونه ته خرغ لاس مهرباني وکړئ
در مورد ازی که ما در کابل هستیم و بیشتر اداره ها مراجعه میکنیم از قوم‌های به اصطلاح قومی هزاره یا اهل تجایی هیچ کارمندی ما نمیبینیم یک سوال برای من پیش آمد امیر خواهش می‌کنم
بسیار زیاد تشکر لکه څنګه چې خغل ستانگزی ویل دوه ډوله فساد دی یو مرئی او یو هم نامرئی یا محسوس او غیر محسوس او عوامل ته هم اشاره وکړه چې تر ډیره پورې دغه عوامل دي بایس کیږي چې فساد کچه لوړه شي او پښتنه هم دا و چې تاسو په دې اړه باندې کوم دقیق ارزونه کړی دی یا هم راپور چمتو کړی
تشکر ببینیم بحثی که بحثایی که دوست ما اشاره کردن خیلی از این موارد در انتقادات یا در امو پیشنهاداتی که همیشه ما بر دولت افغانستان داشتیم از طریق اتحادیه حکومتان افغانستان ما ایره مطرح کردیم دوست ما یک چیز هم اشاره کردن که ما قوانین در یه اواخر اصلاح کردیم متاسفانه ما یکی از جمله موارد فساد را به شکل نامرئی اضافه کردیم نه ای که ما ایره کاسته باشه متاسفانه با صدور فرامین تقنینیه که جاگزین قوانین شد ما یک نوع فساد را اضافه کردیم یعنی هر از گاهی که ما خواسته باشیم این قوانین را تعدیل بکنیم یا این فرمان های تقنینی را تعدیل بکنیم این باید قدرت قوه اجرایی افتیده امروز این یک فساد نامرئی است بگفتیم دوست ما که آقای استانکزی بودن چون قرار گرفتن قدرت اجرایی قضایی و تقنینی در ید قدرت حکومت یا حاکمیت یک نهاد نمی گنجید به همین خاطر بود که تفکیک قوا به میان آمد زمانی که تفکیک قوا به میان آمد یک قوا به نام قوه مقننه قانون ساز شد یک قوه دیگه به نام قوه قضاییه تفکیک کننده حق از باطل شد قضاوت میکنن و یک قوه دیگه به نام قوه اجرایی ساخت قوه اجرایی را در مطابقت با ماده 79 قانون اساسی افغانستان در حالات استثنایی قانون اساسی صلاحیت صدور فرامین تقنینی را میده ولی متاسفانه در اواخر بیشتر قوانین نافذی افغانستان توسط فرامین تقنینی نافذ شده که این خلاف قانون اساسی افغانستان و به شکل از اشکال فساد نامرئی را در نظام افغانستان حاکم ساخته مثلا شما اگر بسیار مورد واضح و بسیار کلانش هم خدمتتان عرض بکنم تعدیل آخرین فرمان تقنینی توسط حکومت وحدت ملی و به میز محاکمه کشاندن اعضای کمیسیون های انتخاباتی یکی از این جمله موارد است من خدمتتون عرض برسانم یا مثلا از قانون امور ذاتی افسران که دو تا مشکل بسیار کلان برای افسرهای افغانستان ایجاد کرد مثلا یک مورد این که اگر یک شخص در یک بست تا 6 سال باقی میمانه باید به استعفا به تقاعد سوق داده شود و از طرف دیگه ارتقای بست هم به حکم ریاست جمهوری یعنی هر دو مورد به اصطلاح فساد زا ساخت دیگه چیزی که ما به خدمت دوست ما عرض بکنم به عنوان عوامل نامرئی فساد اداری عدم موجودیت سواد مسلکی یعنی ما خیلی از مردم را داریم که اینا سواد دارن نوشتن، خواندن، کامپیوتر، اینترنت و بابا اما سواد مسلکی سواد روزمره یا روز یا مدرن به اصطلاح مجهز هستن اما سواد مسلکی ندارن مثلا شما یک کسی را که در نظام افغانستان به حیث یک نظامی کار نکرده باشه به حیث وزیر داخله تعیین کنین این سواد مسلکی نداره بنا نظام وزارت داخله است پیش از میپاشه اگر یک کسی سواد مسلکی در قسمت فکر کنین که وزارت دفاع نداشته باشه یا وزارت مالیه نداشته باشه یا مثلا در قسمت وزارت عدلیه نداشته باشه یک حقوقدان نباشه شما ایره بیارین به حیث وزیر عدلیه مقرر کنین جنجال برپا میشه یک کسی که در قضا هیچ کار نکرده باشه بیانین در قضا مقرر این خودش جنجال زا میشه یک کسی که مثلا در یک جهت مخالف کار کرده باشه، مثلا به حیث وکیل مدافع کار کرده که در جهت مخالف سارنوال است، همیشه این رو بیارین به حیث سارنوال مقرر، و او هم به حیث سارنوالی که مستقیما باید ایفای وظیفه بکنه به حیث رئیس سارنوالی و همسال از اینا. مثال شما برتون اینا کلش از اون جمله موارد به اصطلاح عوامل نامرئی فسادی داری است. حال به خاطر جلوگیری از این چه صورت گرفته، متاسفانه در قوانین افغانستان تا به امروز در جهت از بین بردن عوامل نامرئی فساد اداری اقدامات صورت نمیگیره. عوامل از این که در جهت از بین بردن فساد به صورت کل و در جهت از بین بردن فساد اداری نامرئی، عوامل نامرئی فساد اداری اقدام صورت نمیگیره، خود دوست ما مشاره کردن بهش، کهنه بودن قوانین هم یکی از جمله موارد همین مواردی است که پس دوباره ما عوامل نامرئی را از بین نمیبرن. بحث دومی که زمینه سازی به خاطر از این عوامل صورت نگرفته. بحث سومی که ما در افغانستان یک روش مبارزه با فساد را میشناسیم که او روش مبارزه با فساد به شکل سخت افزار یا مو هارد لا میگیم شما. سخت افزاری چه ما داریم؟ قوانین بسیار سخت داریم، قوانین بسیار منظم داریم. این قوانین اگر تطبیق شوه بسیار قوانین خوب است در جهت سخت افزاریش اگر تطبیق شوه، ولی ما یک چیز دیگه نیم که به نام سافت لا یا قوانین نرم افزار امروز در جهان بسیار شهرت داره، ما ایره متاسفانه نداریم. مثلا تبلیغ به خاطر مبارزه با فساد ما نداریم. اگر شما دارین در سطح شهر کابل دارین، حتی در ولایت کابل هم به صورت عموم ما در قبال مبارزه با فساد تبلیغات منظم نداریم. ما همیشه در سطح، یعنی در زمینه ساختار قوانین نرم افزاری یا سافت لا هیچ نوع اقدامی نکردیم. ما تنها بر یک صد دو صد بلبورد یا مثلا در چند تا دیواری که رنگ‌آمیزی میشه با اینا نمیتونیم ما مبارزه با فساد بکنیم. مبارزه با فساد از درون نهادهای دولتی آغاز، از درون به اصطلاح نهادهای اطلاع رسانی آغاز و از درون خانواده ها آغاز میشه تا بتونه به یک مرحله
این وظیفه به کی برمیگرده و چرا یا هدف از این که مبارزه گسترده به خاطر از این همیشه چی هست؟ اما پیش از او یک شنونده داریم روی خط تلفن است، به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
ما زخوام آج بولا جایم خبر خدا که مکاتب داد جهل دفار جوسی توا ولی فدی که پساد موجودی دیوتو بکی دفار یا مکتب جوسوی دی نو راستی نو خلک شخصی مدرسی جوی داغه مشکل زیاده دی چی پاکستانی نصاب تعلیم پاوی که درسی دی نو چی پر دا مکتب بانی دو سو لاک روپی مصرفی دی خوی یو پنزوز یو پنزوز ردی پر دا زمکا بانی مصرف تی و چا تا دی شخصی نو داغم زکا واقف که زکا که آغای دا زان دا پارا بولی دا یو بل زمان حکومت وای تیمون دا پاکستان سر دخو کو آغا شپرزمین زر حکو زامن اسلام آباد کی ناشتی مظاہری تھی زمان لگی در آسا تا حکو زامن چی دا مکتب والا زی غد سو دو رسم پاس زمان سر دکتا آغا پا حکو زامن ری دا سنگ فسادی دا فساد ندی زدول اسکال کی دی چی پدا چی اسازم دروس پر حکو زامن دا موسم یو چا سره سالو کو څنګه موږ وای چې دا خلک لیکسی نه دا غوی بچان په دغه مکتب کې خوندې نه دي زه په خپل استاد یم خدا دې ته پکې مکتب دی جوړ شوی خدام زه کوم راځم زه په دیوانه مکتب دی اوسه
ډېر زیات مننه کور ودان ما فکر کوم دوی لکه څنګه چې ویلې خون کې دی هغه هم معقول زمایي خون کې دی او نخپله د خونځي او د ستونزو په اړه باندې ویلې چې یو ځای یا په کرایې یا په دشي شي خپل غزمه کنه لري بلکې ودانه ورته جوړه شوی ده او په دې کې درس ورکول کې شي تر ډیره پورې دوی په خبره باندې ځین موضوعاتو کې د خپل فساد ته زمينه برابر کړې.
متاسفانه ما از در نظام کنونی افغانستان بگویم یا در حکومت کنونی افغانستان اگر این بحثا را بالا بکنیم خیلی از موارد، یعنی 99 درصد موارد نیستن، 1% از موارد هستن. مثلا شما اگر در بحث مبارزه با فساد در داخل وزارت معارف فکر بکنین، در وزارت معارف ما فکر میکنم که در سطح دنیا این وجود داره و ما فکر میکنم که در افغانستان باید همین قسم باشه که ما بیشترین امتیاز باید بر استاد بدیم، خاطری که استاد است که تهدا با زیربنای تمام یک مملکت را میسازد. بهترین امتیازات باید بر از اینا داده شود، اما متاسفانه نمیشه. و دلیلش هم چی است؟ دلیلش هم کمبود بودجه است. ولی برعکس، برعکس ازی در جاهای دیگه که ضرورت و نیاز بسیار مبرم به خاطر مصارف وجود نداره، مصارف بسیار کثاف صورت میگیره. مثلا یک خبرگزاری به نام پایک چند روز قبل پیش ما آمده بودن و یک مصاحبه میخواستن بگیرن در ارتباط به مصارف 350 میلیون افغانیگی کرایه موترهای زرهی در داخل اداری امور ریاست جمهوری. یعنی در یک سال 350 میلیون افغانی کرایه موترهای زرهی اداری امور میشه. آیا ما ضرورت داریم برازی؟ به هزارها موتر زرهی مدل سال سالانه به خاطر مقامات دولتی خریداری میشه، در حالی که ما برای موتر زرهی مدل سال ضرورت نداریم، به موتر زرهی ضرورت داریم به خاطر تامین امنیت. و این موتر زرهی میتونه 2001 باشه، 2002 باشه، ما ضرورت نداریم 2019 و 2018 استفاده بکنیم. درست؟ اینا کلش عوامل هستن که به گفته آقای استانگزی عوامل نامرئی و فساد اداری هستن، ولی به اینا توجه نمیشه. من یک بار یک انتقادی هم داشتم از طریق فیسبوک بالای آقای غنی به عنوان رئیس حکومت وحدت ملی که خیلی بر از او تبلیغات میکردن که گویا از بزنس کلاس استفاده میکنه و از اکانومی کلاس استفاده میکنه. ما گفتیم یک کلاس استفاده کردن یا نکردن 200 300 500 دلار تفاوتش می، ولی یک موتر 2018 خریداریش با یک موتر 2002 حداقل 40 50 60 70 80 100000 دلار تفاوت. ما چرا در زمینه‌هایی که به خاطر کم ساختن مصارف تجملی، در کم ساختن مصارف تجملی بسیار مؤثر است، در روز زمینا چرا کار نمیکنیم؟ اگر این موارد را کم بکنیم و این را بندازیم بالای مصارف معارف افغانستان، ما میتونیم که خیلی از مشکلات معارف افغانستان فعلا حل بکنیم.
داره.
دو، بس استخدامه که اینا اشاره کردن که من 10 سال از به عنوان استاد به حیث استاد حق زمه کار میکنم، متاسفانه یکی از مشکلات بسیار عمده در تمام افغانستان است. شما از سال گذشته به این طرف تشکری میکنم از کمیسیون محترم اصلاحات اداری، یک پروسی یعنی نیمه شفاف را، ما نمیگیم مکمل شفاف است، نیمه شفاف را حداقل برای انداختن تا ما بتونیم از طریق ازی معلمین را داشته باشیم، ولی در عین زمان اینا عوامل محیطی را باز در نظر نمیگیرن. ما میتونیم که استادان استخدام شده در ولسوالی ها را یا در ولایات غیر از ولایت سکونتشان استخدام بکنیم با ماش بلندتر، این راه سهل و آسانش به خاطر استخدام معلمین با تجربه با تحصیلات عالی جهت به اصطلاح فرستادن در دورترین نقاط افغانستان میشه. یعنی هر قدر نقطه دوره مورد نظر بگیریم به عنوان یک استاد، ماش امتیازاتش بلند میکنیم، خود به خود استاد با وجه میره. ولی در اینجا فعلا معلم استخدام میشه در داخل شهر ولایت کابل، در داخل شهر کابل با ولایتش با ولسوالیاش هیچ تفاوت نداره، با ولایت هیچ تفاوت نداره، با یعنی هیچ نوع تفاوتی با یک شخصی که در داخل یک مرکز با امن زندگی میکنه و نزدیک خانه خود معلمی میکنه و یک کسی که از داخل خانه خود میخیزه میره مثلا در ولایت بدخشان معلمی میکنه، هیچ نوع تفاوتی دیده نمیشه. بنان این تفاوت که دیده نشه، هیچ کسی حاضر نیست که به معلمی تن بده که به از جای سکونت خود ترک بگویه بره مثلا به ولایت دیگه معلمی بکنه و بیا به مردم افغانستان و به اولاد افغانستان خدمت بکنه.
و میشه بگویم نوعی از بی‌عدالتی است،
نوعی بی‌عدالتی و حتی نوعی از زمینه سازی به خاطر فساد.
ډیر زیاته مننه خغلی فرزی له تاسو څخه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. باید ووایم چې خغلی عبدول موږ سره ژمنه کړې وه چې په خبرونه کې به ګډون کوي، خو له بده مرغه پرله پسې اړیکې مو ورسره ونیولې، خپل ټلیفون ځواب نه کړ. د نن ورځې خبرونه هم دومره وه، تر راتلونکي خبرونې الله مو مل.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی،
در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.